بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسه قبل عنایت فرمودید که یک آیه قرآن در نیمه شب که البته با گوش باطن شنیده شد، تحول سنگین و فوق العاده‌ای در باطن و در ظاهر و در حیات یک راهزن خطرزا و خطرناک که کاروانهای منطقه زندگی او از او وحشت داشتن ایجاد کرد. داستان تحول او میخواد بگه از عوامل عاقبت به خیری قبول کردن قرآن کریم، قبول کردن با قلب. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم یرتابو، که آیه شریفه با جمله لم یرتابو نشون میده امر قبولی، امر باور، امر پذیرفتن باید با قلب صورت بگیره نه با ظاهر سازی. در آیه دیگر هم در سوره مبارکه حجورات که پروردگار می‌فرماید حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، با سلامت این مسائل، با حکیمانه بودن این مطالب، با استوار بودن آیات قرآن و حقایقی که در این آیات، من ایمان رو محبوب قلب شما کردم و در دلتون آرایش دادم. خب وقتی در کنار قرآن عقل به کار گرفته بشه، تدبر به کار گرفته بشه، آدم از اونایی نباشه که مورد عتاب حق قرار داشته باشه، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، نیمی از جاده ایمان رو با دل دادن به قرآن و فهم قرآن و قبول کردن حقایق قرآن پیموده، نیم دیگرش هم مربوط به کار گرفتن اعضا و جواره هماهنگ با قرآن مجیده، که در این زمینه آیات قرآن کریم صریحه روایات و اخبار هم همینطور، همون آیهی که خوندم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا، این نیم حرکته، نیم دیگرش و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. این که انسان نعمتهای داده شده خدا رو، اموالهم، صحیح هزینه کنه، اموال رو دچار تکاثر و انباشته کردن نکنه و با وجودش هم در راه خدا کار بکنه، که اگر کسی بخواد همه وجود رو در راه خدا ببره، با برداشتن دو قدم همه وجود در راه خدا قرار میگیره، یکی عبادت رب، یکی خدمت به خلق. عبادت رب هم پخش در بین تمام مسائل مثبته، فقط نماز نیست، فقط روزه نیست، فقط حج نیست، این واجبات جزئی اندک از کلی عباداته. عبادت رب خدمت به خلق، باطن وقتی حقایق رو پذیرفت، با توجه به این که بسیاری از حقایق زلفش به دلیل و برهان و حجت استوار گره خورده و جای تردید و رد برای انسان نمی گذاره، یک چنین تحولی رو قرآن ایجاد میکنه، اما برای کسی که این تحول رو به طور جدی بخواد و بپذیره. در خود قرآن مجید پروردگار می‌فرماید این هو و الا ذکرون للعالمین. این قرآن توجه دهنده به تمام حقایق برای همه جهانیانه، اما لمن شاء منکم ان یستقیم، اگه کسی از شما بخواد خیمه حیاتش سالم برپا بشه، اما اگه نخواد کسی، نه قرآن برای او سود نداره، منفعت نداره، اونی که نمیخواد ولو این که بهترین قرآن رو تو خونه داشته باشه، مثل بیماری میمونه که بهترین نسخه تخصصی رو بهش داده باشن، گذاشته باشه تو تاخچه، هی به دردش اضافه میشه. لمن شاء منکم ان یستقیم، این که حالا یا آدمی در انحراف باشه، در کجراهه باشه، در بیراهه باشه و در همین کجراهگی هم بمیره، حالا 10 تا ختم هم براش بگیرن، 30 تا قرآن هم براش بدن بخونن، یا طبق عادتی که بعضی از خانواده ها دارن یه قرآن کوچیک رو سینه مردشون بذارن یا کنار تابوتش بذارن، اصلا قرآن بر این حرفا نازل نشد. قرآن نزولش برای اینه، این هو و الا ذکرون للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، برای مستقیم بالا اومدن قرآن نازل شده. قرآن شاغول پروردگاره، این شاغول دست خود ما دادیم، عناصر ساختن ساختمان انسانیت رو هم در قرآن بیان کرده، ما باید با این شاغول این ساختمان رو بسازیم تا مستقیم بار بیاد، مستقیم زندگی کنیم، مستقیم هم از دنیا به آخرت بریم، مستقیم هم در اونجا وارد رحمت بی نهایت پروردگار بشیم. پس کتاب خدا یک عامل عاقبت به خیری، عامل دیگر عاقبت به خیری در کنار کتاب خدا که حتما باید باشه تعلیمات پیغمبر عظیم الشأن اسلام، یعلمهم الکتاب و الحکمه، مسائل حکیمانه پیغمبر، راهنمایی های حکیمانه رسول خدا و مطالب اخلاقی و انسانی که از ایشون باقی مونده. حالا برای نمونه یه روایتشو من براتون عرض بکنم، ببینید چقدر این متن قویه، چقدر با ارزشه و چقدر عمل به این متن هیجانات خانواده ها و جامعه و مردم رو کم میکنه و آرامش برای جامعه میسازه. رو منبر فرمودن پیغمبر تقبلولی به ست خصال، اتقبل لکم بالجنه، شما شیش تا برنامه رو از من قبول بکنید که به کار بگیری، منم ضمانت میکنم بهشت و برای شما. اول، اذا حدثتم فلا تجذبوا، در گفتارتون تا آخر عمرتون دروغ پیدا نشه، صدق حدیث، انسانی باشید که زبانتون به عدالت، به حق، به صداقت، به درستی حرف بزنه. کلک به مردم نزنید، فتنه در زبانتون نباشه، خلاف حق در زبانتون نباشه، دروغ نگید. یه مطلب، من بچه بودم، یه مجلهی در مملکت پخش می شود که الان کهنه های اون مجله رو شاید تو کتاب خونه ها بشه پیدا کرد. یه کسی در اون مجله نوشته بود که علت خلعها، مشکلات، هیجانات، عصبیتها، ناراحتیهای خانواده ها و مردم رو هر کی بیان کنه و درست باشه من جایزه میدم. نمیدونم اون زمان نوشته بود 5 تومن میدم، 5 تا 1 تومن، خیلی هم پول بود 5 تومن. 3-4 هفته برای این مجله نامه اومد، هیچکی برنده نشد، فقط یه طلبه از قم برنده شد که این طلبه روی یه دونه کاغذ 14 صیغه فعل کذبه رو صرف کرده بود و فرستاده. کذبه، 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 تا کذب نه، کذب تا کذب تو ما، کذب تون، کذب ته، کذب تو ما، کذب تون نه، کذب تو، کذب نه. نوشت یه نفرمون در گذشته دروغ گفت، دوتامون در گذشته دروغ گفتن، هممون قبلا دروغ گفتیم، یه زن در گذشته دروغ گفت، دو زن دروغ گفتن، زنا همه دروغ گفتن، شما یه مرد دروغ گفتی، شما دوتا مرد فعلی دروغ گفتی، شما همه تون دروغ گفتین، شما یک زن، شما دوتا زن، شما همه زنان الان دروغ گفتین، منم دروغ گفتم، هممون دروغ گفتیم، مؤمنی دروغ گفتیم. به شوهر گفتیم اول ازدواج که ما به این قرار داده عقد احترام میکنیم، خونه رو در امنیت در آرامش نگر میداریم، دروغ گفت. مرد به زن گفت، دروغ گفت. دولت به ملت گفت، دروغ گفت. ملت به دولت گفتن، دروغ گفتن. اون طلبه 14 سیغه دروغ رو صرف کرده بود، برنده جایزه. خیلی دروغ زیاده، خیلی. من گاهی خودم تو نمازم خودم رو سر یاکن عبودن یاکن هستن یه مرتبه معطل میشن. آخه در روایاتمون داریم خیلی هم نماز میخونن، وقتی که میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما فقط تو رو میپرستیم، ما نه حرف شیاطین رو گوش میدیم، نه حرف هوای نفس و نه حرف شهوات حرام و نه حرف آدم گمراه و نه کشش پول رو، ما فقط معبودمون تویی، ما معبود دیگه ای نداریم، نه دنیا، نه شهوت، نه بت زنده، نه بت بی جان. اون وقت حضرت می فرماید پروردگار همین که نمازگزار میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، خطاب میرسه کذبت، دروغ گفت، چون تو غیر از من 11 تا دیگه معبود داری، چطوری یا کنه بوده و یا کنه است. اینه، خیلی دروغ ریشه داره در مملکت ما و در بین همگان و در بین همگان. ببینید اگه آدم بخواد موشه کافی بکنه، مثلا خود من اگه نیم ساعت برای شما منبر برم، بخشیشو عامل نباشم یا خودم باور نداشته باشم، ولی با یه چهره‌ای برای شما میگم که برای شما اینجور وانمود میشه که خوش به حالش، هم عمل میکنم باور داره. اگر این گونه نباشه، من دارم رو منبر 124,000 پیغمبر دروغ میگم. یه مثل و ازا وعدتم فلا تخلف، شما به هر که قرار داد امضا میکنی، پیمان میبندی، وعده میگذارید، تعهد میکنید، عمل بکنید به تعهدت، وفا بکنید به تعهدت. چقدر قولنامه ها رو مردم به هم زدن به خاطر اینکه امروز معامله قطعی کردن، 30 میلیون تومان 5 میلیونش رو دادن، 25 میلیون رو گفتن محضر میدیم، یه مرتبه یه ما بس 30 میلیون تومان ملک شد، 70 میلیون تومان اومدن گفتن به خریدار نمیدیم، در حالی که شرعاً ملک مال خریدار بوده، ایشون 25 تومن بده کار بوده، با نارضایتی گلنامه رو به هم زده، رفته ملک غیر و فروخته 60 میلیون، 60 میلیون رو برده به زن و بچه داده خوردن، عمره هم رفته با احرامش، حج عمره باطل، حج باطل، نماز باطل، فرش حرام، عمل نکردن و به وعده سر از خیلی از مسائل در میاره و مردم اغلب نمیدونن. چمن اونایی که به تعهدشون عمل بکن. امام صادق میفرماد میفرمادن سلامی که به هم دیگه میکنیم، این سلام در فرهنگ ما تعهد دادنه، تعهد اقراری. من وقتی به یکی میرسم میگم سلام علیکم، امام صادق میفرماد معنیشو بفهم، یعنی ای کسی که دارم بهت سلام میکنم، تعهد میدم به مالت، به ناموست، به زندگیت، به آبروت، به هویتت ضرر نزنم، خیانت نکنم، دلتو نسوزونم، به خاک نشونم. خب چند تا سلام به این معنا الان تو مملکت ما رایجه؟ اذا وعدتم فلا تخلف. فکر کنم این داستانی که میگم خودم هم تو جریانش بودم، اون سال 50 باشه، یه سالی بود که یه مرتبه سرگفلی ها اوج گرفت و خیلی اصلا حرکت عجیبی پیدا شد، نفت گرون شد، ایران خیلی پولدار شد. من یه دوستی داشتم نزدیک چارسو کوچیک، یه حجره داشت، دیگه میخواست از بازار بیاد بیرون، این 6 میلیون تومن با یکی قولنامه کرد. اون وقتم 6 میلیون تومن خیلی پول بود و خیلی مسئله. منم گفت که من مغازه رو قولنامه کردم و دیگه دارم از بازار میام بیرون، چون نزدیک مردنمه و نمیتونم کار ادامه بدم. 5-6 روز بعد، یعنی 6 میلیون 2 میلیون گرفت، 4 میلیون هم بنا شد محضر بگیره. یه هفته بعد یه دلال ملک اومد در مغازش، رو شنیدم مغازه تو 6 تومن فروخت. گفت بعد گفت 2 تومن گرفتی، 4 تومنش هم محضر بودن. گفت من 9 میلیون پول نقد دستمه، یکی این مغازه رو میخواد. یه هفته بعد، یعنی 3 میلیون تو اون روزگار که وجود مقدس حضرت پول خیلی احترام داشت، اضافه تر میخواست. خدا شاهد، در صندوق شبا کرد، قولنامه رو کشید بیرون، به دلال دومی گو بینویس. گو چی رو بینویسم؟ گو آدرس خریدار مغازم، و چون شرعن مغازه مال اونه، 9 میلیون رو برده برو پیش اون، اگه دلش خواست بهت بفروشه. من اصلا حقی به این ملک ندارم. الان چند تا اونجوری داریم؟ زود بفهمیم هیچی. آخه با یه گل و دو گل هم بهار نمیشه که بگیم تو این 12 میلیون جمعیت تهران 10 تا اینجوری داریم. چه فایده داره 10 تا؟ ما 12 میلیونمون باید این گونه باشه، ما 70 میلیونمون باید این گونه باشه. وقت این مسائلی که مردم میشنون تعجب هم میکنن، ولی اینا تعجب ندارن، اینا عمل عادی به دین خداست، عمل معمولی به دین پروردگار. سوم، و اذا تمنتم فلا تخونوا. وقتی مردم شما رو امین خودشون دونستن، یا قوم خیشاتون شما رو امین دونستن، یا یه تجارت خونه شما رو امین دونست، یا یه منبع اقتصادی شما رو امین دونست، یا یه جای معنوی شما رو امین دانستن، خیانت نکنید، دل مردمو نسوزونین. یه مرتبه با چهره امین بودن وارد خیانت نشین، این خیلی ضرر داره. جوانه اومده بود پیش رئیس قبیله عرب، گو دخترتو میخوام باش ازدواج بکنم. گو من حرفی ندارم، ولی مهریه دختر من یه اسب عربی گرون قیمته، که مالک این اسب هم رئیس اون قبیله است. گو من پول ندارم اون اسب رو بخرم. گو پول نداری با دختر من ازدواج نکن. این جوونم اومد و تو مسیر مالک اسب قرار گرفت که کیا میره و میاد. یه روز اومد تو مسیر این مالک اسب، خودشو انداخت رو زمین تو بیابون، ناله ناله فریاد. رئیس قبیله با همون اسب پرقیمت رسید، پرید پایین، به جوونه گفت پسرم فدات بشم، چته؟ گفت دل درد داره منو میکشه. گفت بلند شو سوار اسب من شو، ببرم تو قبیله، دوا بهت بدم. سوار اسب شد و سر این که گرم شد یک نهید به ازند اسب و بردش فرار. رئیس قبیله گفت جوان برو، نمیخوام برگردی، اما دهنه اسب رو بکش، من که بهت نمیرسم، یه چیزی بهت بگم و برو. گفت چش وایسان. گفت ببین، تو با این کار تا آخر عمر من در کار خیر رو به روی من بست، چون از این به بعد من هر مریضی رو ببینم اگر واقعیت داشته باشه باورم نمیشه، به دادش نمیرسم تا بمیره. خیلی بد کرد. جوانه برگشت گفت نه، نمیارزه که من یه جاده خیر رو ببندم برای شهوت چند ساله، حالا دختر رو ندادم که ندادم. بعد رئیس قبیله بود چرا این کارو کردی؟ جرایان رو گفت. خب این راحت میمدی به خودم میگفتی من اسب رو بهت میدادم، ورد و بر نمیخوام. زمانی که امین مردم شدی خیانت نکنی، خیانت نکن. چهارون قضو ابصارکن امت من، نسبت به ناموس مردم آدمان چشم چرونی نباش. وحفظو فروجکن، به حرام شهوانی خود را آلوده نکنید. و کفو ایدیکن و السنتکن عن الناس، عن الناس نه عن المؤمنین. تا آخر عمرتون با دست و زبان احدی رو نیازار. خب این فرهنگ پیغمبر، این عاقبت به خیری میاره، ادب میاره، وقار میاره، سلامت میاره، سنگینی میاره، آدم رو تبدیل به عبدالله قابل قبول میکنه. قرآن، فرهنگ پیغمبر، بعدش هم فرهنگ ائمه طاهرین، که البته پیغمبر همه اینا رو یه واحد میدونن. اینی تارکون فیک و مستقلین کتاب الله و اطرتی لن یفتر با حتی یر دا علی الهوز ما این تمسکتون به ما لن تزلو من بعدی ابدا. اگر این طور بشه لن تزلو من بعدی ابدا، به خدا تمام این مشکلات اجتماعی با دینداری واقعی قابل حل. قل نهبطوا منها جمیعا اما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این حادثه عظیم کربلا که البته بارش، سنگینیش، عمقش فقط برای انبیا و ائمه روشن بوده، برای ما خیلی روشن نیست. ببینید با دل اونا چیکار کرده، که وجود مبارک امام زمان می فرماید من برای تو هم روز گریه می کنم هم شب گریه می کنم. الان 1200 سال ایشون گریه می کنم. و بعد می فرماید اگر یه روزی برسه اشک چشم من تمام بشه، من بازم گریم و ادامه میدم ولی خون گریه میکنم. اگر عشق نداشته باشم گریه میکنم بر اون وقتی که تمام این زن و بچه تو خیمه ها بودن، دیدن اسب برگشته. هنوز حالا خود اسب رو مشاهده نکردم ولی یه جوری دیگه داره سم به زمین میکوبه و یه همهمه خاصی داره و ناله میزنه، سر به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه دوید بیرون با پای برهنه حضرت سکینه بود. وقتی اسب دید چنان ناله زد که تمام زن و بچه با پای برهنه بیرون ریختن. دیدن زین اسب واژگون شده، یال اسب غرق خون شده. امام زمان می فرماید این 84 زن و بچه با پای برهنه در حالی که موهای سرشونو می کندن و به سر و سینه می زدن دوان دوان به طرف میدان کربلا آمدن. وقتی رسیدن دیدن و شمر و جالسون علی صدری علیه السلام کرارن زینب دیده بود پیغمبر حسین و روی سینش قرار میده، اما حالا اومده میبینه شم روی سینه ابی عبدالله نشسته. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا.